أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون درباره ظلم بود و ابعاد ظلم و آثار ظلم. بحث امروز رو از یک فرمایش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام آغاز میکنیم. فرمودن بئس الزاد و الی المعاد العدوان و علی العباد. چه بد توشه ای هست برای آخرت انسان ظلم به بندگان خدا. یعنی خیلی چیزا رو آدم ممکنه گناهانی رو با خودش ببره، اما یه چیز خیلی بد چون حق الناس هم هست، گرفتاریش بسیار سخت. انسان با خدای کریم سر و کار نداره در برزخ یا در قیامت، با مردمی سر و کار داره که اونجا به شدت فقر رو احساس میکنند و حالا طلبکاری از ما رو یک غنیمت میدونن. این خیلی مهمه ها، یعنی چون اونجا همه نگران عاقبت خودشون هستن و قرآن فرمود ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس حاضر نیست اونجا فداکاری بکنه، بار کسی رو بکشه، حتی اعضای خانواده که این همه به هم مهربان هستند اونجا حاضر نیستند بار اعضای دیگه خانواده رو بکشن، هیچ کس. حالا اگر ما ظلم کرده باشیم به یه نفر و اونجا از ما طلبکار باشه، چون خودش احتیاج داره، اینطور نیستش که بتونیم به راحتی یه نفر رو راضی بکنیم، خیلی سخت هستش. لذا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که بئس الزاد و الی المعاد، بد توشه‌ایه برای بازگشتمون، برای آخرتمون. العدوان علی العباد، اینکه انسان تجاوز بکنه، دشمنی بکنه با بندگان خدا، یعنی حقی به گردنش باشه. خیلی این کار خطرناک. لذا این یه خط قرمز هست برای ارتباطات به انسان‌ها، که بالاخره انسان یه دایره از ارتباطات با خانواده خودش، خانواده مادری، خانواده پدری، دوستان، خانواده همسر داره، یه گستره یا همسایه ها داره، ولی این خط قرمز رو باید خیلی دقیق رعایت بکنه که مراقب باشه دچار حق و ناس نشه و ستمی متوجه کسی از ناحیه او نشه. خیلی این سنگین و سخت هستش که انسان به اطرافیانش، دوستانش یا غریبه ها ظلمی نکنه و ستمی نکنه. برای که این قضیه خوب جا بیفته، یک قسمتی رو از نهج البلاغه خدمتون عرض میکنم، از خطبه 224. میفرماید که به خدا قسم اگر شب رو روی یک توده ای از خار بیدار بمونم و مرا بسته در کند و زنجیر بکشانند. خوب دقت کنید، به زنجیر ببندن و بکشونن. خوشتر دارم از این که در روز قیامت با دامن آلوده به ستم بر یکی از بندگان خدا یا قصب کمترین چیزی از حطام دنیا بر خدا و رسول او وارد شدم. اینقدر سنگین انسان حسد بگه من روی خار منو ببندم با زنجیر بکشونم برام خیلی بهتر از این هستش که روز قیامت با ظلم بر بندگان یا قصب یکی از حقوق بندگان خدا قیامت محشور بشم. چگونه؟ این خیلی مهمه، یعنی قاعده میده حضرت دست ما. چگونه به خاطر جسمی که تار و پودش به سرعت سوی پوسیدگی پیش می رود، یعنی این بدن، و روزگاران درازی در زیر خاک می ماند بر کسی ستم کنم؟ به خاطر بدنم، به خاطر میلم، به خاطر هوسهام به یک کسی ظلم بکنم؟ حضرت داره خودش سوال میکنه، میگه اینو در نظر بگیره انسان، اگر با کسی تو این حالت هست چگونه خودشو انسان قانع بکنه و خودشو موعظه کنه؟ اینکه به خاطر جسمی که از من جدا میشه جانم رو برای همیشه دچار عذاب نکنم، به خاطر شکم یا شهوت یا به خاطر یه آسایش خودم رو آلوده نکنم. باز در خطبه 192 می‌فرماید الله الله فی آجل البغی و آجل و خامت الظلم و سوء عاقبت الکبر. می‌فرماید که از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری در دنیا و آخرت و از فرجام بد کبر. از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری در دنیا و آخرت و از فرجام بد کبر. در مورد ستمگری می‌فهمد عاقبت بدش، اون عاقبت ناگوار هم در دنیا و هم در آخرت. قبلا عرض کردیم در روایت داریم نزدیکترین چیزی که آثارش خیلی زود روی انسان اثر میذاره مثل داروی است، مثل چای میمونه. شما چای دیدید چا میخورید یا آب، تا میخوری اثرش باد هست، تشنگید آنم برطرف میشه. چای تا میخوری چند ثانیه بعد اون حالت نیکوتینی که داره رو بدن اثر میذاره. همین ثانیه میخوری خستگی در میره، میخوری تشنگید برطرف میشه. ثانیه ظلم اینجوریست، یعنی خیلی سریع اثر خودش رو تو ذات انسان و دنیای انسان میذاره، کارهای انسان رو خراب میکنه. خود حضرت علی باز یه جمله داره که من اینجا بخونم باید، ایاک و ظلم فمن ظلمه کرحت ایامو. خیلی جالب استش، بفهمد که از ستمگری بپرهیز که کسی که ستم کند روزگارش کرهت، ناگوار میشه، یه روزگار بدی میگذرونه. ظلم اینجوریست، شما با اینکه دارا هستی، با اینکه عوامل خوشبختی در قسمت‌های پایینی رو داری، در اون چهار مرحله پایینی وجودی تو، هیچ وقت آرامش نداری، هیچ وقت بهت خوش نمیگذره، دل آرام نداری، دل خوش نداری، دل شاد نداری. ظلم اینجوریه، مثل سمه. شما الان خیلی حالت هم خوبه، بدنت هم سالمه، ولی یه چیز مسمومی رو خوردید، حالا مسموم شدی، میبینی که حالت میریزه به هم. هر کاری میکنی دیگه جلوش هم نمیتونی بگیری، چون دیگه رفته پایین، اثرش رو بلافاصله داره میذاره. ظلم اینجوریست، یعنی روزگار انسان رو خراب میکنه. اینجوریست که یک کسی بگه خب حالا من الان ظلم میکنم، یه مدتی خوش میگذرونم، حالا آخرت میرم ببینم آخرت چی میشه. نه، همینجا، همین الان جا در جا آثار خودش رو و تبعات خودش رو ظلم نشون میده. این خیلی مهمه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم وقتی داریم ظلم صحبت میکنیم، فکر میکنیم فقط دزدی و هیزی و نمیدونم کار ناموسی و اینا رو بهش میگن ظلم، آدم کشی. نه، ظلم خیلی راحت، این همه الان ما الان طلاق های وحشتناک داریم توی جامعه خود و با این آمار بالا، این بخاطر ظلمی هستش که زن و شوهر در حق هم دیگه میکنه، این در واقع خودشون میکنن اول، چون انسان میفهمد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلهم. انسان وقتی که داره کار خوب میکنه نسبت به یک کسی، به خودش داره کار خوب میکنه. این قاعده هو و انت یادتون نره، هو انت یه قاعده مهمیه. وقتی هم داری کار بد میکنی داری به خودت میکنی، الان متوجه نمیشی، آثارش همون لحظه شروع میشه. نظر رسان در یه جمله داره، وقتی دارید یه کسی رو سرزنش میکنید، کسی رو سرزنش نمیکنید جز خودتون رو. آدمی که داره دیگران رو ملامت میکنه و سرزنش میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه، هی ایراد میگیره از دیگران، عیب میگیره از دیگران، بهانه جویی میکنه در روابطش نسبت به دیگران، خاطر دیگران رو میآزاره، این داره با خودش داره این کار رو انجام میده. یعنی اینقدر نقد داستان، اینقدر نه. خب لذا حضرت فرمود که از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری هم در دنیا و هم در آخرت. دیگه چی؟ و از فرجام بد کبر. کبر حالا داستان خاص خودشو داره دیگه، قبلا در بوده صحبت نکردیم. بزرگی کردن نسبت به دیگران. کبر علماء اخلاق فرمودن گاهی وقتا انسان در مقابل خدا کبر میکنه، مثل که عبادت نمیکنه، نماز نمیخونه، در مقابل پیامبر و انبیا ائمه کبر میکنه و اطاعت نمیکنه اونها رو. کبر در مقابل مردم هم هست، خود بزرگ بینی نسبت به مردم، قلدری کردن، خود برتر بینی، که این هم زمینه های مختلفی داره. یعنی هم میتونه بابت کمالات جمادی انسان تکبر بکنه، هم بابت کمالات گیاهی که داره، هم بابت کمالات حیوانی و هم بابت کمالات عقلیش. با داشتن کمالی از کمالات دنیا کبر ورزه میکنه. گاهی وقتا انسان هیچی هم نداره، هیچ چیزی هم نیست، ولی تکبر داره، بد قلقه، یه دنده است، لجبازه، کل شقی داره، این راحت نرم نیست، بالاخره نرم نیست، این تخسی و تندی رو با خودش داره در مقابل دیگران. در باید متکبر، چون تکبر صفت خداست، کبریایی مال کسی است که واقعا بزرگه. اگه کسی واقعا بزرگ نیست، حق نداره بزرگی بکنه. کبریایی مال خداست. یکی از صفاتی که میخونیم المتکبر صفت خداست. خب خدا اگه بزرگی کنه حقه، چون وجود داره، هستی داره، ذاتش مال خودشه، کمال بی نهایت، وجود مطلقه. ما که هیچیمون مال خودمون نیست، حتی هستیمون مال خودمون نیست، وجودمون مال خودمون نیست، کمالاتمون مال خودمون نیست، هیچ کدوم از اوصافی که الان ما داریم. یه فرد بیاد الان بگه من چی دارم، بگه آقا تو مثلا الان چه کمالات و خوبیایی داره. از پایین شروع کنیم. من کمالات جمادی دارم، پول دارم، خونه دارم، ثروت دارم، نمیدونم اتومبیل آنچنانی دارم، ویلا دارم. کسی بابت اینا کبر ورزی کنه، گندگی کنه، زیبا هستم، هیکل خوب دارم، نمیدونم هیکل بزرگ دارم، رفتم باشگاه الان نمیدونم قهرمان زیبای اندام هستم، یا هر چیز دیگری، کمالات گیاهی، غذا دارم، خوراک دارم، هر چی. یه کسی کمالات حیوانی داشته باشه، خانواده و ایل و تبار و عشیره و مقام و ریاست و رتبه اجتماعی و حاکمیت و حکومت و اینا، اینا مسائل حیوانی هست. یا دانش داشته باشه، من علمم، من استادم، من علمم انقدره، من علامه هستم، من اینم تو این رشته ها، هر چقدر این دستای من نگاه کنید، هر چقدر انسان میکشه بالاتر از نظر کمالات، تکبرش بیشتر میشه نسبت بندگان خدا، نسبت به خود خدا. این وقتی هم که میخواد بره نماز بخونه، اون کمالات پایینیش هم میبره رو سجاده. یعنی به عنوان یه دکتر، به عنوان یه مهندس، به عنوان یه استاد، به عنوان یه وزیر، به عنوان یه فرماندار پا میشه میره تو حرم. اونجا هم که داره میره پیش امام رضا میگه ما اومدیم، یعنی رتبهشو میکشه به رخ امام رضا که من اینم، اومدم حرم شما. این هر چقدر انسان کمالاتش بیشتر میشه، اگر اخبات نداشته باشه و معرفت نداشته باشه تکبرش بیشتره، هم در مقابل خدا، هم در مقابل اهل بیت، هم در مقابل مردم. این دیپلم داشت، خیلی آدم خوبی بود، از وقتی رفت دانشگاه قلدر شده، جلو خدا و دین خدا وای میسه. دیسانس داشت، خوب بود، از وقتی دکترا گرفته همچین قده، راحت نمیتونه عبادت بکنه، راحت نمیتونه سینه بزنه، راحت نمیتونه هیئت بره، راحت نمیتونه سلام کنه، راحت نمیتونه با مردم باشه. اینجوریه تا یه رتبه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، نخوت میگیردش میگیردش. قبلا که یه آدم معمولی بود، شاید گناه هم میکرد، خیلی آدم متواضعی بود، و بقیه هم جوش میخورد. از وقتی توبه کرده و رفته مسجد و هیئت و یه چهار روزم جبهه رفته و یه چند روزم کارهای خیر کرده و یه چند روزم میره هیئت و یه چند وقت هم کار مقدس انجام میده، میبینه که برای همه قیافه میگه رو شاخشونه میکشه، هیچ کم قبول نداره. انواع تکبر ما داریم، تکبر مذهبی مثل مده‌ها در مقابل مراجع و علما. این یه شعر میخونه، هنرش این است که شعر میخونه، مدعی میکنه، مرجع تقلید میگه آقا این کار حرامه، نکن، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. خدا رحمت آیت الله بروجردی رو این رؤسای هیئت ها رو جمع کرده بود، گفته بود که شما، مگه من مرجع تقلیدتون نیستم؟ من کی تقلید میکنم؟ ما شما، از شما تقلید میکنیم، شما مرجع تقلید. موقع مرجعی بود دیگه، از شما گفت من دارم بهتون میگم آقا این علامت ها و این چیزا تو هیئت ها نبدین، یعنی حرامه. گفته بودن ما 10 ماه شما تقلید میکنیم، محرم و سفر از خودمون. الان شما نگاه کنید چقدر بدعت ها تو این هیئت ها میارن، تو شعرخونی ها و سبک ها و علامت ها و اینا. ایش تکبر یا بذارش کنار دیگه، غلطه، نمیتونه. از جان میگه تو مگه مرد نیستی؟ چرا؟ خب طلا حرامه، بد دیگه، نکن دستت. میگم این اندخه گردن چگم که دستو میره حرام، خوش حرام هم میاد. تا بهش میگی اصلا این حرام بهش بر بخور، به تو چه اصلا حرامه؟ دلم میخواد برم اینجوری بپوشم، من به تو بربوطه، من اینجوری میگردم، چی با تو کار داری؟ یه قیافه میگه. تکبر خیلی به ما نزدیکه، خیلی به ما نزدیکه. مادر پدر دلش میسوزه، 4 تا تذکر میده، میبینی بچه جیغش میره هوا، دادش میره هواش بر میخوره که پدر مادر بشه تذکری میدن. طاقت تذکر نداره، طاقت انتقاد نداره. عروس خونه است، طاقت انتقاد نداره. نمیدونم داماد خونه است، طاقت انتقاد نداره. تا بهش میرسن فلان کارت عیب ایراد داره، حاضرش بگه خب بله اشتباه کردم، ببخشید، عذرخواهی کنه، جیغ داد توجیه، بعدم همه چیو میزنه به هم. تکبر خیلی به ما نزدیکه. ببینید تو حالتهای خودمون نگاه کنید، ببینید که ما با مادرمون چجوری هستیم، با پدرمون چجوری هستیم، با استادمون چجوری هستیم، با شاگردمون چجوری هستیم، با همسایه ها چجوری هستیم. دیشب یه استاد دانشگاهی به من زنگ زده و میگفتش که من یه حس بدی دارم، دوست دارم دانشگاه که وارد کلاس میشم دانشجو همه برام بلند شد، بعد دوست دارم خیلی بهم احترام بذارن، خیلی ازم تعریف کنن. این حالت چیه؟ این یه جا میرم اسم باشه، این تکبر هست یا نه؟ گفتم آره این تکبر، خودشیفتگیه. گفتم اصلا مؤمن در روایت داریم المؤمن و مکفر، علی علیه السلام داره، مؤمن مورد کفران قرار میگیره. اصلا یکی از خوبی های مؤمن، نشانه های مؤمن این استش یه جایی اجرش قدرش رو نمیدونن، قیمتش دونسته نمیشه. توانایی خوبی داره، کمالات خوبی داره، از خانوادش بگیرید تا اطرافیانش یا محل کارش یا همسایه هاش یا یه جایی که به صلاح حقش هست که باشه، ببینید کس تحویلش هم نمیگیره. کار خوبی هم که میکنه باز دیده نمیشه. این اصلا قشنگی مؤمنه، صفت مؤمنه، این برازنده مؤمنه که مؤمن مثل خداوند یه سهمی از کفران روش هست. چطور بندگان خدا این همه کفران میکنن خدا رو؟ اهل بیت چقدر مورد کفران قرار میگیرن؟ اولیاء الهی چقدر مورد کفران قرار میگیرن؟ مؤمنم اینجوریه، مؤمنم یه جاهایی تو زندگیش هست این شوهرش قدرش رو نمیدونه، زنش قدرش رو نمیدونه، بچه‌هاش قدرش رو به موقعی نمیدونن، والدینش قدرش رو نمیدونن، خوبیاشو نمیبینن. ایبی نداره، این سهم ماست، قشنگه برای ما که اگه موقعی دیده نشیم. اصلا لازمه برای مؤمن یه لحظه موقعهای چیه دیده نشه، این اصلا برازنده شه، شبیه خدا میشه. خداوند میخواد اسماشو به ما بده دیگه، اسماشو میخواد به ما بده، ما هم باید شبیه خدا بشیم. خب یکی از اونها همین است که یه جاهای آدم دیده نمیشه، بعد یه کسی که خیلی پایین تر هست ممکن دیده بشه، خیلی هم تجلیل بشه ازش، یه کسی که خیلی بزرگ هست اصلا دیده نشه. ببینید نباید به اون بزرگ بر بخوره. حتی خب انت رعایت بکنه خوشحاله. خود مرحوم، خدا رحمت کنه، مرحوم خواجه نصیر طوسی رحمت الله تعالی علیه، خب خواجه خیلی بزرگه، خیلی شخصیتش عظمت داره، یعنی یه عالم عادی نیست، یه مرجع عادی نیست، خیلی بزرگ بوده مرحوم خواجه طوسی. تمام رشته های زمان خودش این تخصص تبعه داشته. خواجه یه کسی است که الان توی تاریخ شما نگاه کنید پرواز رو نسبت میدن به داوینچی، یعنی داوینچی بال ساخته بود چیکار کرده. خواجه 300 سال قبل از داوینچی وقتی محاصره بود بال ساخت، از قلعه مغولا فرار کرد، پرواز کرد فرار کرد. خدا حفظ کنه از علامه آیت الله جوادی آبایی، میفهمون تو قیامت یه عده مردم آرزو میکنن ریاضیات خواجه رو بلد باشن. قیامت آخرت میگن خدای ما این فهم ریاضی، درسای ریاضی، علومی که این داشته رو به ما یاد بده. یه آدم به این برجستگی، به این بزرگی خودش هم تعریف میکنه، انقدر این مرد با صفا بوده، متواضع بوده، یه کسی بهش نوشته بود که تو سگی. آدم خبیثی نوشته بود. نه جواب نوشته بود فکر نمیکنم من سگ باشم، من ناخونام پهنه، سگ ناخوناش درازه، من سگ پشمالوه، من پشم ندارم. بعد اینجوری اون شکلی نه من سگ نیستم. حالا خودش داره تعریف میکنه، میگه من تو مسجد نشسته بودم، از روستای دو سه نفر روستایی اومدن تو مسجد، از من سوال شرعی کنه پرسیدن، من هرچی توضیح میدم و نمیفهمیدن مسئله شونو. خب یه علامه یه فقیه نشسته و من نمیفهمیدن اینا، میگفت رفتن اون برای مسجد، اتفاقا تنبلترین و بیارزترین شاگرد من هم بود اونجا نشسته بود، اون قشنگ براشون توضیح انداخت داد، اونا کیف کردن. بعد اومدن به من گفتن این عالمه ها تو که هیچ شاید نمیشه. حالا خدا خواجه داره تعریف میکنه، میگه اینجوریه داستان. خدا یه جاهایی میخواد باد آدمو خالی بکنه، لازمه یه جای آدم دیده نشه. خب دیده نشه، دیده نشدن قشنگه، این قربتش قشنگه، غریبی خودش یه اجره، یه مقامه، یه کفاره است، یه چیز قشنگه. من افسردم، می برای چی؟ می من همه زحمتی برای مثلا مادر شوهرم میکشم و اون عروسه که همش میگیره میخوابه و هیچ کاری نمیکنه اونو بیشتر دوست دارن. باش این خوبیه تو، بعدی که نیست، یه ثروته برای تو. یا من داماد خونم، این همه توجه میکنم، مثلا اون یکی دامادو خیلی بیشتر تحویل میگیره، خب بگیر. تو چرا انقدر عقده‌ای هستی، کوچیک هستی؟ ما گدای عاطفه آدمای مثل خودمون هستیم. مؤمن وصل به کانون عواطف الهی، انقدر سیرابه اونجا که اصلا براش مهم نیست کسی تحویلش میگیره نمیگیره، دوستش داره دوستش نداره. گدا نیست مؤمن، که ثروتمند مؤمن. حالا بذار یه چهار تا محبت هم به اون جاریه کنم، به اون باجنابه کنم، به اون عروسه کنم، هم نداره. چه بخلی ما داریم، اعصابمون بریزه به هم، حالمون خراب بشه، دعوا را بندازیم با خانواده و همسر و اطرافیان، یا افسرده بشیم یا پژمرده بشیم. کبر، باز تاکید میکنم، به ماها خیلی نزدیکه. تکبر، زودرنجی و حساسیت که فشار قبر زیادی میاره برای آدم، مال کبر. افرادی که خیلی زودرنجن، خیلی حساسن، تا بهشون یه چیزی میگی بر میخوره، میبینی حتی با مادرشون با پدرشون بد رفتاری میکنن، با اطرافیانشون بد رفتاری میکنن، این مال میزان تکبر انسان هست، کبر انسان، نخوتی که تو وجود آدم هست. زودرنجی و حساسیت مثل عصبانیت فشار قلب میاره. هرچی بیشتر هم دنیا تو خرابتر میکنه و هم آخرت تو بیشتر خراب میکنه. لذا در روایت داریم افراد متکبر روز قیامت که حساب رسی میکنن به همه، خدا به حساب اینا نمیرسه. یعنی اینا هی معطلن که خب الان تکلیف من چی میشه؟ شما که قیامت 50,000 ساله ها، 50,000 ساله. یعنی الان معطله یه کسی، یه فرشته ای، یه کسی بیاد یا یه فوشش بده یا بزنه تو گوشش یا بیاره تو بهش یا بیاره تو جهنم، هم بلا تکلیف وای میسه اونجا. بعد میفهمد خدا اینجوری نگهش نمیداره، به اندازه مورچه کوچیکش میکنه، میره زیر دستپای اهل محشر. چون اونجا لا یموت فیها ولا یحیی، مرگی هم که نیستش اونجا که کسی بمیره. فشار رو تحمل میکنه، مردنی در کار له میشه، پا میذارن روش ولی نمیمیره. این از بس آدم متکبری بوده در مقابل دستورات خدا پوست کلفتی میکرده، مقاومت میکرده، حالا یا نمازش بوده یا نمیدونم روزش بوده یا خمسش بوده یا حجابش بوده یا هی پوست کلفتی میکنه، هرچی بابا این واجبه، این کار حرامه، باز دوباره ادامه میده. این کسی در مقابل دستورات خدا مقاومت میکنه، خمس رو قبول ندارم، زکات رو قبول ندارم، حج نمیدونم یعنی چی، نمیدونم این یعنی چی، یعنی چی طلا حرامه، دستورات شرعی، رساله، متن رساله. اگه کسی رساله میخونه زورش میاد یعنی تکبر داره و انجام نمیده یعنی تکبر داره. آقا شوهرداری یعنی این؟ من اصلا قبول ندارم اینجور شوهرداری که اسلام گفته. زنداری باید اینجوری باشه، من قبول ندارم. آقا شما حق تحقیر، حق توهین، حق تنبیه، حق دست بلند کردن نداری. امش تکبر. تو زندگی های ما پر از این مصادره، پناه بر خدا، که با حکمی از احکام الهی روبرو میشیم بدمون میاد، دوست نداریم، خوشمون نمیاد که بهمون بگن یا اصلا اینجوری باشه. این تکبره. میگه چرا این کتاب رو نمیخونه؟ میگه چون اگه بخونم مجبورم عمل کنم. ایش تکبر. میگه چرا سر کلاس فلان معلم نمیری؟ میگه خوشم نمیاد برم سر کلاسش، میرم یه چیزایی میگه که من باید عمل کنم، نمیرم. میگه تکبر. این آدم رو خدا لهش میکنه، هم تو دنیا تحقیرش میکنه به انواع بلا، ذلیلش میکنه، تحقیرش میکنه، هم تو آخرت خدا تحقیرش میکنه. فهمون مثل مورچه میندازه دستپای مردم، بهش هم رسیدگی نمیکنن. این داد میزنه، پس ما چی؟ به داد ما برسید. یک کسی، هیچ کس به این محله میذاره، هیچ کس. تازه روز قیامت آخرین نفرهایی هستن که همه که رفتن تکلیفشون معلوم شد تازه به اینا رسیدگی کنن. اون رسیدگی چه رسیدگی؟ چه رسیدگی به متکبرین بشه؟ لذا حضرت میفرماد بترسید واقعا از عواقب بد نخوت و تکبر، که حالا یه بحث مفصلی این میطلبه، بمونه ان شاء الله برای جلسات دیگری. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و